Während hier in Russ, das ja auch irre, soll das in Russland besser werden. Ich meine, wenn die bei das Ding gehordet, die das sei dann nicht in unserer Tat hingeschaut. Aber hier, der ist auch umgekommen, das haben wir einen Kern gefunden, die hier, der ist auch tätig, für die Meinung ist, es hat nie mehr zu lieb, nein. Verbessern, nach einem Moment, wenn wir ein Weißen irgendwo haben muss, ارزیابی نکردیم ارگوی که اطول خویی ارائه کردن و ارگوی شیست رو هم معرفی کردیم ولی نهت نکردیم ارگوی اخیر هم که متعلق به آقای آبدی شاهرودی بود ظاهرا ناتمام میمونه مجبورن در حدی که از این نکات رو پیرامون بحث میکنیم امروز بحث میکنیم و به ارائه الگوی مورد نظر و مختار هم دیگه نرسیدیم ببینیم آیا بیاییم این مبحث تمام میشه. تازه من در ذهنم بود که این مبحث ناتمامی از قبل داشتیم اون رو هم انجام میدیم، مبحث وحدت و تمایز علم اصول رو که به این ترتیب 8 مبحث از مباحث اصلی مربوط به مبادی و فلسفی اصول تمام میشد. لاجرم باید سال دیگه انشالله اینا رو کامل کنیم. بسیار که ایشون بر اساس تعریفی که از اصول ارائه کردن و بر اساس ملاک ها و مناطاتی که برای مسئله اصولی پیشنهاد دادن و در چارچوب ذهنیت خاصی که در باب معرفت شناسی و اجتهاد دارن یک چارچوب و طبقه‌بندی رو راجع به مباحث اصول ارائه کردن. ما شاید در همین جلسه که وقت کمی هم هست به ارزیابی این تعریف و احیانا مشخصه هایی که برای مسئله اصولی پیشنهاد دادن و در چارچوب این تعریف و مشخصه ها هست که به ارائه ساختار جدید پرداختن. تعریفی که از اصول پیشنهاد کنند ایشون اینه: اصول فقه علم اجتهادی است به عناصر عالی و استنباطی و تعمیم پذیر، به گونه که فقیه می تواند با بکار بردن آن عناصر و تطبیق آنها بر موارد خاص احکام و امور فقهی را بر پایه ادله اربعه استنباط نماید. اصول فقه علم اجتهادی است، علمی برای اجتهاد است. منظورشون از عبارت بالا اینجور برمیاد، نه اینکه علمی است که اجتهاد شده است که روشنه. علمی است که از جنس علوم اجتهادی کاربرد اجتهادی دارد. علم اجتهادی به عناصری است که دارای این سه ویژگی هستند. اصول فقه علم اجتهادی است به عناصری که سه ویژگی رو دارند: عالی هستند، ابزار استنباطند، استنباطی هستند، به کار استنباط می آیند، تأمین پذیرند، یعنی در همه ابواب فقه می توانند به کار بروند، به گونه‌ای که فقیه می تواند با به کار بردن آن عناصر و تطبیق آنها بر موارد احکام امور فقهی را بر پایه ادله اربعه استنباط نماید. ایشون از عناصر معنای خاصی رو اراده میکنند غیر از اون تعبیری که مرحوم شهید صدر داره که اونجا ایراد گرفتیم. ایشون فرمودن علم اصول علم به عناصر مشترک است. ما عرض کردیم که عناصر مشترک مبهمی در تعریف از واژگانی باید استفاده بشه که منقح باشه. به نظر میرسه ایشون هم در بعضی از تعابیرشون از شیصد متأثرند. فضای تعریف شیصد هم این از مطالب رو داشت که علم به عناصر مشترک است، منتها ایشون آمده مثلا تعمیم پذیر رو به جای مشترک کار بود و اونجا میشون گفته بودن که شیصد که فقیه اونها رو برای استنباط به کار میبره، چون هم باز میگن که فقیه میتواند به کار بردن آن عناصر. و ایشون ولی در کلمه عناصر، چون قبلش توضیح دادن که برمیگردیم، اون ابهامی که شیصد مبتلا بود نیست. عناصر رو از مجموعه محمولها، موضوعها، قضایا، اینا رو میگه عناصر، ولذا اونا رو از ادله جدا میکنه و ملاحظه میکنید میفرمود که اصول فقه علم اجتهادیست به عناصر آنچنانی که با کارگیری بر پای ادله اربعه استنباط میشه. این عناصر در واقع ادله نیستن، قالب ها هستن، یا به تعبیر خودشون نهادها هستند، نهادهای استنباطی هستند، نهادهای استنباطی که در چارچوب ادله اربعه حجت میشن و کار میرن. اشکال دارم، از روشم خط کشتم. یکی از اشکالاتی که حالا عرض میکنیم که دو مورد رو از تعریفشون، ایشون میگوید که اصول فقه علم اجتهادی است. حالا زمینی که یه مقدار چون ما متنون میخونیم میفهمیم مرادشون از علم اجتهادی چیست، ولی تعبیر مبهمه. علم اجتهادی بیشتر به ذهن میاد این علمی است که به صورت تقلیدی به دست نیامده، اجتهادی هم به دست آمده، بلکه منظورشون این نیست، بلکه علمی از نوع علوم اجتهادی، یعنی علمی که به کار می رود برای اجتهاد، این مرادشون. اما اون اشکالی که بر خیلی ما در تعریف سال گذشته تعریف و ارزیابی کرده بودیم وارد کرده بودیم، برایشون هم وارده. و اون این که ایشون از سوی اینجا کلمه علم رو، این بخش اول اشکال خاص ایشون وارده، بخش دوم اشکالی نیست که بر بقیه هم وارده. از سوی میگه علم اجتهادی است و با توجه به متن مقالشون، یعنی علمیه که به کار اجتهاد می آید. و علم به این معنا چه میشه؟ علم به این معنا عبارت میشه بعد از اون دستگاه معرفتی. مثل میگیم فرض کنید که علم، در همین تعبیر علم اصول، یعنی دستگاه یا معرفت دستگاهواری که چنین و چنان است. و مراد از علم اینجا مجموعه قضایای منسجم سازوار که به صورت یک دستگاه معرفتی در آمده است خواهد. اما بلافاصله ایشون میگه علم اجتهادی به عناصر عالی و استنباطی و تعمیم پذیره. علمشون معنا میشه؟ علمشون حالت نفسانه. علمی که به اینها داریم، یه علم به عناصر عالی، یعنی ما معرفتی که به اینها داریم دیگه مراد اون دستگاه معرفتی نخواهد بود. یعنی همینجا در واقع تعبیر فاقد دقت ما اینجور فکر میکنیم. این دیگه تعریف نهایی و کما بالاش اون هستشون هم برمیگردیم به عبارتون اخرای همینه، خیلی فرق میکنه
برمیگردیم.
آره حالا این رو میگهشون اونم برمیگردیم. برخیش میگه به طور کوتاه در تعریف علم اصول میشه اینجور گفت، ما میگیم علم شما به مسابه دستگاه معرفت دستگاهوار اراده کردید اینجا، یا علم به اون حالت نفسانی اطلاق میشه. چون بگاهی میگیم العلم الباحث یعنی دستگاه علمی، یه وقت میگیم العلم به کذا یعنی اون حالت نفسانی. ایشون به یه معنا هر دو رو گویی خواسته باشن اراده کرده باشن در تعبیر واژه رو به کار بردن. و دوم اشکال که گفتیم بر تعدادی از تعاریف وارد بود بر ایشون وارد میشه اینه که اگر علم رو به معنای اون حالت نفسانی، اون کیف نفسانی که برای انسان بعد از جهل حاصل میشه به کار برده باشیم، این اشتباه بزرگی است. چرا که اصلا علم اون چی که به عنوان مجموعه غذایی‌های مدون اطلاق میشه هیچ ارتباطی نداره با حالت نفسانی من. من به اون چه به مسابه مجموعه غذایی‌هایی که به مسابه یک دستگاه معرفتی سامان یافته من علم داشته باشم یا نداشته باشم در علم شدن اون تأثیری نداره. بسیار هم کسانی که به علم اصول جهل دارن، آیا علم اصول اصول نیست؟ علم نیست؟ و اونی که علم حالت نفسانی من نیست، اصلا بنا نیست علم را به اون حالت نفسانی اطلاق کنیم. علم یه دستگاه معرفتی است، یه معرفت دستگاهوار است. علم من به اون قواعد علم نیست، خود اون قواعد علم هست. مثلا العلم بالقواعد الممهده که تعریف معروفه، ما این اشکال وارد کردیم که اصول یا قواعد ممهده است یا علم به اون قواعد علم اصول است. علم اصول خود اون قواعد هست، نه معرفت من به متعلق
منظور.
علم است.
منظور اینجا اکتساب دیگه اون حالت نفسانی من این که بررسی کنید.
چرا؟ چون وقتی میگیم
نفسانی رو بخواییم بررسی کنید، همین چیزی که شما میتونید اعلام و شاهده اشخاصی هستن که اصلا علمی به اصول ندارن اون حالت نفسانی.
نه، عرض من اینه که وقتی میگیم العلم بالقواعد الممهده مثلا الاستنباط، آیا
اکتساب مثلا این قواعد ممهده اینجا میتونیم بگیم حالا طرف مثلا عالم اصولیه؟
نه، عالم، حالت عالم و حالت نفسانی عالم یه مسئله است، اما اون متعلقی که علم آدمی عالم به متعلق پیدا میکنه مثلا دیگه است. برحال بین معلوم علم حالت نفسانی و عالم تفاوت هست، مثل رکنه. سوال میکنم من، آیا به عالم باید بگیم علم اصول؟ که نمیگیم. آیا به اون حالت نفسانی که از تعلق علم من به یک معلوم حاصل میشود باید بگیم علم اصول، یا به اون معلوم میگیم علم اصول؟ اون قواعدی که هستن به علم اصول هم. من به اونا علم پیدا میکنم، علم پیدا کردن من علم نیست، یعنی دستگاه نیست، بلکه خود اون متعلق ها علمن، خود قواعد علمن. مگر من حالت نفسانیمو به کار میبرم که استنباط حاصل میشود، اون قواعد به کار میبرم که استنباط حاصل میشه، نه حالت نفسانی ما. اشکال ما این بود، این اشکال برای شما بارده.
بعد از اکتساب ما اون قواعد رو یاد بگیریم که ازش استفاده کنیم دیگه، لذا بعد از اینه که میگن مثلا فلانی علم اصول رو فرا گرفته دیگه، نمیگن اصول رو فرا گرفته، این علم اصول رو فرا گرفته.
بله، علم اصول پس معلوم میشه علم اصول رو فرا گرفته غیر از حالت نفسانی منه. علم اصول یه چیزیه که من رو فرا میگیرن، فراگیری میشه علم من. این علم من، حالتی که در من پدید آمده دانش نیست، بلکه علم من به اون دانش است. اون چه که در بیرون هست در کتب مدونه اون علمه، فارغ از این که صرف نظر که من به اون علم دارم یا ندارم، من به اون تعلق دارم یا ندارم، اون قواعد علمن، اونان که به کار می رون و دیگران که نمیان حالت نفسانی منو بردارن ببرن به کار ببندن، که بلکه همین قواعد اونجا هست، هر کی به یاد میگیره اونا رو میتونه به کار ببره، اونا رو به کار میبره. ولی لذا اونی که روش میگیم علم در اصطلاح اون مجموعه قواعد و قضایا است. ولی لذا وقتی مثلا اگر بگیم العلم الباحث عن القواعد، حرف درستیه، دانش یکی از قواعد بحث میکنه، این چیزی که در به اصطلاح در گرو نفسانی حالت نفسانی من نیست.
خود مسامحه کردن
در تعریفه، خب من میشه در تعریفی که باید واژه به واژهش دقیق منقح و صحیح به کار بره و بناست دقیق ترین تعابیر تعریف باشند و این مسامحه در به صلاحی همچین متنی قابل قبول نیست. یعنی نمیشه با مسامحه دفاع کرد، بگیم اشکال وارده ولی تسامح کرد، اشکال وارده پس چرا تسامح کرد؟ از صورت که ایشون نه بنای اوغلا در تعاریف خیلی مداقه است، نه نه در تعریف دیگه خیلی اگر در لسان بشر تعابیر و عباراتی بناس دقیق باشد و دقیق ترین عبارات تعریفی، در تعریف دیگه نمیشه چیز کرد مسامحه کرد. خب خیلی خیلی که نه، ولی اکثریت البته این خطا رو دارن، ولی بسیاری هستن که چه بسا توجه به این حس داشتن و اینجور تعبیر نکردن. از ساعت که البته این ما بحث رو سابقا تهی کردیم که مجموعه تعریف همه تاریخ اصول رو دستبندی کردیم و در مجموع 8 تعریف اساسی رو نقد کردیم و یه تعریف جدید دادیم، اونجا جزئی تر وارد شدیم. از صورت که بعد ایشون میگن علم اجتهادی به عناصر عالی و استنباطی و تأمین پذیره، در بالا برمیگردیم این صفات رو بحث میکنیم، ملاحظه کرد جلسه پیش که ایشون گفتن 3 ویژگی دارد ولی 4 ویژگی رو مطرح کردن، بسید بودید که این نکات رو در بالا ارزیابی کنیم چون بر بعضی از این قید هم اشکال وارده. اشکال دیگری که وارده اینه که ما تفاوت بین قواعد اصولی و قواعد فقهیه رو از جمله و شاید مهمترین تفاوت رو در این میدانیم که قواعد فقهیه احکام کلی هستند که بر موارد تطبیق میشوند، اما قواعد اصولیه ابزارهایی هستند که کار تطبیق انجام نمیشه بلکه با کاربست اون ما استنباط میکنیم. ایشون گفتن که این علم به این عناصر است به گونه ای که فقیه میتواند با به کار بردن آن عناصر و تطبیق آنها بر موارد احکام امور فقهی را بر پایه ادله اربعه استنباط نماید. ما این رو تأمل داریم که آیا کار فقیه کاربرد برای استنباط است یا کار فقیه تطبیق بر موارد است. قواعد فقهیه رو به کار میبریم، این تعبیر سبب میشه که تعریفیشون شامل قواعد فقهیه هم میشه، قواعد فقهیه هم جزئی از علم اصول میشه. مفهوم
اینکه ما کجا به کار میبریم، در مورد به کار میبریم
ظاهر عبارتیشون خوب ملزم میکنید همینه که کار بردن و تطبیق دادن رو کار فقیه میدونه. ما بر ظاهر عبارتیشون این اشکال داریم وارد میکنیم که بله به کار بستن کار فقیه هست، یعنی قواعد اصولی خاصیتشونی که به کار میلوند برای استنباط، ولی تطبیق کار استنباطی نیست اولا، و این عبارت با ذیل تعریف در تعارض احیانا خواهد بود. تطبیق آنها برای استنباط،
استنباط نیست
بله. بله دیگه همین اشکال همینه که استنباط غیر از تطبیق است. شما وقتی قاعده ید رو بر مصداقی تطبیق میدید نمیگن استنباط کردید، چون میگم قواعد فقهیه همون احکام هم فروع هم منطقه کلی هم بر موارد و مصادیق تطبیق داده میشن. ما الان عرض میکنیم که با تطبیق استنباط حاصل نمیشود، چون میگه تطبیق آنها بر موارد استنباط نماید، تطبیق استنباط نیست، بلکه یه کلی ما داریم، یه حکم کلی داریم بر مصادیقش تطبیق داده میشه. لحاظه یه عامی هم میتونه این کار بکنه، یه عامی هم وقتی میاد تو بازار حتی بلد نباشه قاعده یه چیست، میره تو بازار خریدشو میکنه، پس ذهنش تحلیل نداره. ولی اینه که آقا وقتی من دارم برم بازار میبینم که جنسی دست کسیه، اصل اینه که این که دستش مالکه، ندوزیده، ولی خودش داره میفروشه، قاعده یقین میگه چون هر آنچه که در اختیار کسیه اصل آن است که از آن او باشد. این مصداق هم همینه، این آقا کلان دستش این جوراب رو تو بازار میفروشه، من خود چی میفروشه، من میتونم بخرم. این کار میکنه، اجتهاد نمیکنه که. وقت ما بگیم تطبیق و استنباط، این با هم به صلاح سازگار نیست. اون چی که مؤثر بر ساختاردهی علم اصول، این نکاتیست که ایشون جو مطرح میکنن، عناصر عالی و استنباطی و تعلیم پذیر، چونشون بر اساس تعریفی که پیشنهاد میکنه و ویژگی هایی که برای مسئله اصولی بیان میکنه وقت میاد مباحث رو طبقه بندی میکنه، در این حال هم یه مقدار به اصطلاح مبانی معرفت شناسی خاصی که ایشون داره در این ساختار حضور داره، به نحوی به اصطلاح یک نوع گرایش میشود گفت که فلسفی و معرفت شناسی انتقادی و رئالیسم انتقادی رو داریشون. این منتقد کانت هست و نقد کانت نوشته و از جمله فضلاییه که خوب تو این زمینه کار کرده، الان یک کتاب 600-500 صفحه در پژوهشگاه زیر چاپ داره در همین نقد کانت عمدتاً، ولی در این حال یک قرائتی و یک تقریری از در واقع رئالیسم انتقادی ایشون پیشنهاد داده که در همین بحث هم کم و بیش این نقطه حضور داره. خب اما ویژگی هایی که ایشون مطرح کرده که به یه معنا ما میتوانیم جایگزین همون شاخصه هایی بدانیم که بعضی برای ساختار مطلوب ارائه کرده بودن، و ما در نقد میگفتیم اول بیایم شاخصه ها رو نقد کنیم، بعد ساختار رو بر اساس شاخصهایی که خود فرد پیشنهاد داده نقد کنیم، بعد ساختار رو بر اساس شاخصهایی که خودمون دادیم نقد کنیم. شاخصهایی که ایشون مطرح میکنه 4 تا شاخصه: 1. امکان قرار گرفتن به طور طبیعی در کل اجتهاد. امکان قرار گرفتن به طور طبیعی در کل اجتهاد به مثابه ابزار باید ممکن باشد که در کل اجتهاد، یعنی اجتهاد کل، اجتهاد کل دین قرار بگیرد، گرچه بالفعل مدخلیتی در اجتهاد نداشته باشند. اجتهادشون، این اجتهادی که اینجا مراد میکنه به اصطلاح یعنی اجتهاد همه دین، نه فقط شریعت، و یا حتی دلیل به امتناع مدخلیت آنها در استنباط اقامه شده باشد. امکان در مزان، ما گفتیم تعبیر خود ما این بود، در مزان کاربرد اجتهادی داشتن باشد، منتها ما میگفتیم در مزان کاربرد اجتهادی در قلمرو و اطار شریعت باشد. ایشون میگه در اجتهاد به صلاح در کل اجتهاد، ما برای فهمیدیم، چون فهمیدیم رو اجتهادی به دست میاریم، همه دین در مزان نیم باشه که در فهم همه دین به کار برود. چون جو گفت که اجتهاد دو لایه است، اجتهاد فقهی، اجتهاد کل دین، و بعد گفت اصول فقه اجتهاد، ابزار اجتهاد فقه است، و بعدا اون ساختار رو که تمام میکنن، هفت رده رو میگن که ما این هفت رده رو بعضی رو میتونیم تعمیم بدیم، بعضی رو جابجا کنیم تا همون اجتهاد کل به دست بیاد. خب با توجه اینو دو تا نکته باید گفت. 1. اولا چه کسی گفته است که ابزارهای اصولی آنگاه اصولی هستند که قابلیت و امکان به کارگیری در کل اجتهاد و اجتهاد کل داشته باشن.
اجتهاد در
کلیه
یعنی
چون دیروز ایشون میگه که ما ابزارهای اصول فقه دانش استنباط فقه یه چیزی دیگه هم داریم که دانش فراگیر و عام استنباط همه دین است. این از حرف درستی است. حالا بله بله کل عقاید، احکام، اخلاق و احیانا علم دینی. این حرف درسته. اینجا میگه اون چیزی اصولی است که قابلیت و امکان قرار گرفتن به عنوان طریق برای کل اجتهاد رو دارا باشه. ما اشکالاتی که وارد میکنیم اینه، بر این معیارهای در واقع معیارهایی داره ایشون ارائه میده که مسائل علم اصول رو بر اون اساس تناوندی کنه دیگه، ساختار در بیاد و ساختار رو میگوید که بر اساس تعریف و این شروط من پیشنهاد میکنم. ما داریم معیار خودشون رو هم معیار رو نقد میکنیم و بعد طبعا باید بیایم بگیم بر اساس معیار شما الان آیا ساختارتون درسته یا نه. معیارشون یکیش اینه، ما سوال میکنیم چه لزومی داره و چرا باید ما بگیم ابزارها و نهادها و کلن مرافق و عناصر اصولی باید امکان کاربرد در کل اجتهاد رو دارا باشن، اینو شرط کنیم. چرا اصلا چه لزومی داره؟ ما داریم اصول فقه بحث میکنیم، ما اصول کل دین که بحث نمیکنیم. شما اصول کل دین تعبیر میکنه از اونهای دوفه. اگر شما آمدید گفتید نهادها یا عناصر دانشی که کل دین رو بناس استنباط کنه اونجا باید شرط کنیم، بگید باید در میزان یاد امکان کاربرد در فهم کل دین رو داشته باشد. این اشکال اول. ولی چرا شما در زمانی که بحث از نهادها و عناصر اصولی اصول شریعت اصول استنباط فقه دارید چون این شرط رو میذارید؟ اولا. ثانیا این شرط موجب تبدل ماهوی اصول فقه میشه، همون اشکالی که برای آقای لاریجانی وارد. ایشون گفتش که اصول فقه در سایر علوم کاربرد ندارد، نمیشه با اصول فقه فعلی عقاید رو استنباط کرد. گفتیم که چه حرفیست؟ گفت که کوسه ریش پهن. میگیم اصول فقه چرا به کار نمیره در عقاید خود؟ اگه اصول فقه اصول عقاید نیست. و اگر ما کاری بکنیم که این اصول فقه کاربرد در فهم کل دین داشته باشد، یه اصول فقه نباید بهش بدیم، باید بگیم اصول استنباط دین و تبدل ماهوی به وجود بیاد، یه علم دیگری میشه. ما در تقریر و تعریف و تقسیم و طبقه بندی و سازماندهی یک علم نباید بیم شرطی رو بذاریم که از اون علم از ماهیتش خارج کنه. این معیار معیار درستی نیست. وانگهی این شرط سبب میشه که بسیاری از این نکته خیلی مهمه که وقت در بررسی ساختار و بررسی معیار خودشون اینو باید مطرح کرد. این شرط سبب میشه بسیاری از مباحث اصولی از اصول خارج شه، برای اینکه به ضرب و زور که نمیشه همه قواعد اصولی رو جوری گشاد کرد که کل فهم دین از اون بر بیاد، دست ما که نیست. خب بسیاری از قواعد اصلا کاربرد در فهم کل دین نداره. شما ببینید عوامل و نواهی رو چیکارش میکنید که در فهم حتی عقاید هم مثلا کاربرد پیدا کنه؟ میشه کارش کرد؟ نمیشه کاری کرد. عوامل در حوزه اعتباریات، در حوزه احکام، احیانا در حوزه اخلاق کاربرد داره. نمیشه یه کاریش کرد که در کل در فهم کل دین به کار بره، و خصوصا که ایشون شرط میکنه تعمیم پذیری رو، هم تعلیم پذیری در قلمرو فقه، هم تعلیم پذیری در قلمرو کل هندسه دین. و اینجوری ما با این معیار بسیاری از مباحث اصولیه رو باید از قلمرو دانش اصول خارج کنیم و در نتیجه به ساختارشون با این معیار مراجعه کنیم. میبینیم خیلی از این مطالبی که آورده باید از اصول خارج بشوند. خب اون که معلومه، اون شرط تعمیم پذیری میشه، چون دو تا شرط گذاشتی، چون چهار تا شرط به سلامت رحم کرد. یکی این که عالی باشد، استنباطی باشد، تأمین پذیر باشد و در کل فهمیدین به کار برود. اون تأمین پذیر به همه ابواب فقهی یه شرط، البته اونم اشکال داره، ولی بالاخره یه شرط مستقل نیست، شرطی است که مرحوم آل خویی هم همین مطرح میکنه که اختصاص به باب دولا بابی نداشته باشه، که اونجا خب قابل اشکال است که به اصطلاح اگر جنبه در واقع سلبی قضیه مد نظری که بگیم اختصاص به یه باب نداشته باشد، دست کم به دو باب، در دو باب به کار برود، این اگه منظورتون درسته. اما اگر بگید که اختصاص به بابی دون بابی نداشته باشد، به همون معنی که در قواعد فقهیه میگیم، مثل قاعده لازمه میگیم آقا شما یه بابی پیدا کن در فقه که قاعده لازمه داشت کاربرد نداشته باشه، اگه مراتون اون باشه اشکال، همین اشکال در بر تأمین پذیری هم وارد میشه، نه تنها بر اصل کاربرد در کل اجتهاد. چرا که کدوم قاعده است که در تمام اقوال فقهی به کار بره؟ چند تا چنین قاعده اصولی داریم که بوی در فقهیه هم و چند تا بیشتر قاعده لاحرج و لازرر و امثال اینا، حالا قاعده ید رو شما بفهمید که چقدر میتواند در کل ابواب فقه به کار بره در معاملاته. ولذا بله بعضیش هستی، ولذا میگیم اگر شما اینو شرط کنید خیلی از مسائل خارج میشه از مدار اصول، ولی بعضی میمونه. بله دیگه، پس بنابراین سه چهار تا نکته زیل این قیدشون میتوان مطرح کرد. بعد تأمین پذیر بودن رو که مرادشون در ابواب فقهیست، این چهار تا همین دیگه، اولیش همین امکان، ما حواسمون نبود بهشون، خود همون چهار خیلی بحث میکردیم. امکان کاربرد در کل اجتهاد گفتیم سه چهار تا اشکال وارد. شرط دوم تأمین پذیر بودن نسبت به ابواب فقهی، اونجا در به معنا به کل دین، اینجا به کل فقه نظر داریشون. این به معنای امکان تأمین دادن تعاریف و قضای علم اصول است به همه ابواب فقه، گرچه بالفعل برخی از آنها شامل همه ابواب فقه نباشند، که ما نوشتیم همه مسائل واجدشون قابلیتی نیستند، چون قیدی هم ضرورتی نداره. چه ضرورتی داره؟ همین اشکالی است که میشود بر مرموهای خویی هم وارد کرد که اختصاص به بابی دون بابی نداشته باشد و مراد این باشد که در همه ابواب به کار برود، اگه منظور این باشه از این تعبیر، چون شرطی در اکثر مسائل اصولیه تحقق نداره و مسائل اصولیه هر کدوم در یه حوزه کاربرد دارن و کمن مسائلی که در تمام فقه استعمال میتونن میشن و کاربرد استنباطی پیدا کنن. لحاظاست که ما چون شرطی رو مناسب نمیدونیم و اگر بر این شرط مقید بمانیم باز تعدادی از مسائل اصولی از دایره اصول خارج میشن و مشکل جامعیت تعریف و جامعیت ساختار رخ میده و با چالش جامعیت
اگر واقعا قائل به این ارواندشیم یه چیزی از اصول واقعی نمیمونه که اسمش بذاریم اصول. تو علم ریاضی هم جردنزر تو کل مثلا علم ریاضی تقریبا ازش استفاده میشه، ولی بعض از مسائل ریاضی تو اون بابهای خاصش
همینطوره،
تمام اون همینطوره.
بله همینجوری، چون مثلا مسائل دانشها به دسته های مختلف تقسیم میشن که از جمله تقسیم بندی ها همین جهت هست که گاهی مسائلی فراگیرن بعضی خاصن. شرط سوم که مطرح میکنه عالی بودنه، که این خوبه، این به صلاح شرط درستی است، همون شرطی است که تنها کسی که البته تصریح کرده است امامه و در هم زیل کفایی هم خودشون در تعریفشون در واقع اون قیدو گذاشتن اصلا یه به عنوان ملاک اصولیت مسئله دونستن، این پیشنهاد خوبی است. استنباطی بودن شرط خوبیه، ولی به اصطلاح دو تا اشکال میتونه تولید کنین قیدشون و خودشون. یکی اونی بود که زیلن گفتیم شما میگید استنباطی باشه، از اون میگید تطبیق استنباط است. دوم مطلب این است که شما میگید اینا ابزار استنباط باشند، عناصر استنباطی باشند دیگه، همونطور که عالی هستند استنباطی هم باشند، کاربرد استنباطی داشته باشند. ما سوال میکنیم آیا اصول عملیه کاربرد استنباطی دارند. خودشون بعدا میگوید که اصول عملیه از جنس قواعد فقهی هستند و حقه درستی است. اگر از جنس قواعد فقهی باشن، قواعد فقهی کاربرد استنباطی دارند. ممکنه بگید بعضیش بله همونطور هم هست و گفتن قواعد فقهی گاه کاربرد استنباطی دارند، ولی فرقشون با قواعد اصولی آن است که قواعد اصولی همواره و فقط کاربرد استنباطی دارند، قواعد فقهی نوعا کاربرد تطبیقی دارند، بعضیشون که قواعد عامه هستن کاربرد استنباطی هم دارند. و وقتی شرط به صورت دائمی بتونه تحقق پیدا کنه مسئله رو میکنه اصولیه، اما که گاهی کاربرد استنباطی دارد گاهی کاربرد تطبیقی، این نمیشه اصولیه. وقتی این شرطی که شما دارید میذارید، ما راجع به اصول عملیه دچار مشکل خواهیم شد. واقعا اونجاها بحث تطبیق بر مصادی هست و بحث از استنباط خود اصول عملیه اصولیه نیست. ایشون گفتیم یه توجیه رو مطرح میکنه که توجیه خوبی است، قابل تعمله، و اونی که میگوید که درست است که بحث از خود اصول عملیه بحث فقهیه و اصول عملیه از نوع قواعد فقهی هست، اما این مطلب که ما کجا باید سراغ اصول عملیه برویم، حرف اصولی، ما چگونه از مرحله کاربست قواعد اجتهادی به قواعد فقاهتی انتقال پیدا کنیم، این حرف اصولی است. و از این باب ما قواعد مثل اصول عملیه رو که قواعد فقهی هستن در اصول بحث میکنیم. ما عرض میکنیم که این حرف این مقدارش درست است که انتقال از قواعد اجتهادی به قواعد فقاهتی یه بحث اصولیه، باید بحث اصولی بگه که کجا و چگونه میشود منتقل شد، حرف درسته. اما ما مسئلمون در بخش مبحث اصول عملی اصول همش این نیست، برای یه قسمت اینه که آقا کجا نوبت به اصول عملیه میرسه. اما حجم اصلی و کمیت اصلی بحث در بخش اصول عملی اصول استنباط خود اصول عملی است، اثبات خود اصول عملی است که شما میگید فقیه. و اگر بنا بشه به این ما ملتزم بمانیم، همونطور که قواعد فقهیه رو در یک چیز جای دیگه به نام القواعد الفقهیه فقها بحث میکنه، کتابی مستقلی هم راجبش نوشتن، اصول عملی هم در خلال همونا یا در کتابای مستقل جدا از علم اصول باید بحث کرده باشیم، بعد در اصول بگیم اصل براءتی که فقها بحث کرده اند، فقها بحث کردن، ما اصولیون کجا میتونیم ازش استفاده کنیم، اینکه کجا میتوانیم به کار ببریم و در اصول باید بحث کنیم، نه خود قواعد اصولی هر که قواعد فقهی هم نظر شما. من در این مطلب با شما موافق هم هستیم، اینا یک حکم خودشون و بحث از حکم کار اصول نیست. یعنی اگر پایبند بمونیم، بخش عمده مباحث اصولی که بحث درباره اصول عملی هست و در اصول عملی هستند، به استثنای اون قسمتی که فقط مشخص میکنه که نقطه تماس و نقطه انتقال از قواعد و اصول به اصطلاح اجتهادی به اصول فقاهتی کجاست، باقی باید بره از اصول بیرون. البته اشکال نداره، کسی ممکنه همین کار بکنه، مرد بزرگی مثل محقق اصفهانی میگه آقا اصول عملی جز علم اصول نیست، به جایی هم بر نخورده، آسمان به زمین نیومده، ولی توجه داشته باشیم و به نحوی ما این مبحث رو در ساختار بگنجونیم که فقط اکتفا بشود به بحث از همین نقطه، نه بحث در اصول عملیه و احیانا اثبات و رد حجیت اونها و امثال این مباحث. ایشون حالا بر مبنیشون ما داریم بحث میکنیم، ایشون در حقیقت با توجه به این بعد قید چهارمش هم استنباطی بودن، که خب مطلب درست استنباطی بودن یعنی کاربرد استنباطی داشتن، بدین معنا که تعریف قوانین اصول ابزارهای علمی استنباط باشند، یعنی کاربرد استنباطی داشته، ابزار استنباط باشه، چون که خبر واحد سیره و چلعه و اجماع از جمله عناصر استنباط و اکتشاف احکام فقهی هستند و مجتهدان با پیگیری روایات و سیرات و اجتماعات و دیگر عناصر اصولی در سند استنباط احکام و قرارات شرعی برمی آیند. این شرط خوب شرط درستی است و اگر این شرط رو قید کردیم گفتیم مسئله اصول عملی به مخاطر خواهد افتاد، بحث در اصول عملی دیگه از اصول باید خارج بشود. این به اصطلاح ارزیابی ملاک‌ها و معیارهایی که ایشون ارائه کردن که بر اساس تعریف ورزی چهار ملاک که در تعریف این چهار ملاک رو خلاصه میکنه ایشون، ما باید ساختاری رو که ایشون ارائه میکنه مورد ارزیابی قرار بدیم، ولی یه مجال نشد. منم هم عرف رو میخوام رعایت کنیم که بعد از نیمی خورده دیگه درس بس نداشته باشیم، مدرسه تعطیل میشه، و همین که دنبال بهانه هم که مطلبی فراغت پیدا کنیم این کارهای رفته رو انجام بدیم و در صدد این دعا بفرمیدیم جان. واقع همین است، دارم عرض میکنم من دنبال اینم که اصلا این بحثی که تباهی کردیم گفتیم اونچه که تلید کردیم فلان بخوریم بعدش دوباره از ما. ما الان 8 باب و 8 بسل و وقت کردیم تا اینجا، این 8 باب بود بسل ساختار شناسی میشون، 3 فصل رو و یک معنا سمونی فصل رو بگیم، چون یک فصل رو ناتمام یعنی ناقص بحث کرده بودیم اون موقع، یه مبنای اون موقع پیدا کردیم که در همه حد بحث کردیم به مبنا رسیدیم ولی خود بحث رو مطرح نکردیم، بحث وحدت و تمایز علم. ما زمانی که بحث میکردیم ذیل طب روان، ذیل مثلا موضوع علم، بحث وحدت و تمایز رو مطرح کردیم، ولی بعد رسیدیم بین که وحدت و تمایز جز موضوع مندی و موضوع شناسی علم نیست، یه بحث مستقلیه و جداگانه بحث بشه و نظرمون هم دادیم، منتها مانند دیگر مسائل و مباحث و فصول اونو مستقل نکردیم و مطالب مربوط به اون جداگانه بحث کنیم. توقع داشتیم که امسال این ساختارشناسی تمام شد، اون رو هم چون بحث کردیم و ممکنه با 3-4 جلسه جمع کنیم بحث بکنیم که دیگه ساختارشناسی هم تمام نشد، ولی در مجموع تا اینجا ما علاوه بر مبادی پژوهی، خود مبادی پژوهی و فلسفه اصول، درباره فلسفه اصول ما 8 فصل از فصول 25 گانه فلسفه اصول رو بحث کردیم تا اینجا، و مبادی پژوهی خودش به اندازه یک جلد میشه با ملحقات و متعلقاتش و ما جزو برنامه های تابستانی منشان خود رو توفیق بده، همین است که اونو نهایی بکنیم، نوشته شده اون دیر بحثا قلمی شده و تکمیل کنیم، جداولی داره که باید بهش ملحق شد. و این مباحث که تا اینجا پیش آمدیم 8 باب اگر نهایی کنیم این هم یه جلد خواهد شد و البته یه جلد حجیم ممکنه میشه. ما الان همین بحثی که ملازم فرمید شما در واقع از صورت که حدود 140 صفحه همین ساختار شناسی شده، این رو ما می‌نویسیم هر بابی بسته به البته مباحث اون باب از 30-40 صفحه تا بالای 100 صفحه شده، در نتیجه بحث مبادی پژوهی که جلد اول خواهد شد و عملا نحوی درآمد بر فلسفه اصول قلم داد میشه، جلد دوم این 8 باب مورد بحث هست که افزون به 400 صفحه به اصطلاح نوشته شد، که اگر انشاءالله توفیقی باشه اگر من موفق بشم که این جلد اول دوم تا به صورت تمام بکنم آخری تابستون خیلی خیلی خوشحال میشم و حال نشاط وجدی به این دست خواهد، ولی خیلی سختش بود کارهای دیگه یه حالی به تابستون میکنیم، یکی دو مطلب دیگه هم داریم باز گفتیم تابستون رو تدوین میکنیم، یک کاری به عنوان منطق فهم قرآن قول دادیم که تابستون کتابش رو تمام کنیم و مبانی منطق فهمیدیم که لااقل در حد رساله‌ای که الان داریم طی میشه و تمام میشه و به اصطلاح فلسفه علوم انسان رو این همه وعده هست که به خودمون دادیم و تو بعد تاسی میگذاشتیم شالا خود توفیق بده اینها رو جمع بکنیم سوابش زیاد شالا تیم اکل کنیم به بعد از تابستان تا بالاول روزه از ما شروع کنیم انشاءالله.